بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلمه ای در قرآن مجید به صورت‌های گوناگون به کار گرفته شده از ابتدای قرآن تقریبا تا جزء آخر. یکی از کلماتیه که در قرآن تقریبا در اغلب سوره ها ذکر شده، اصل این سه کلمه، این کلمه سه حرفیه، فا و لام و حا، فلح، فلح. مشتقاتش در قرآن مجید به صورت مفلحون، یفلحون، مفلحین و دیگر مشتقات در سوره بقره در همون اوائل سوره آمده، اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. مفلح یعنی اون انسانی که تمام موانع راه رسیدن به کمالات و خیر دنیا و آخرت رو برطرف کرده. کار کشاورز رو کرده برای رسیدن به محصول فراوان، علفهای ارزه رو از زمین بیرون کشیده، سنگهای مانع رشد گیاه رو از زمین پاک کرده، زمین رو آماده کرده، مستعد کرده، آب لازم، کود لازم، خاک لازم، دانه رو پاشیده، دانه در مسیر رشدش وقتی که شکافته میشه و ریشه به زمین میدوانه، ساق به بیرون میاره، مانعی در راه خودش نمیبینه. چون مانع نمیبینه ریشه خودش رو قوی میکنه و مرتب اضافه میکنه خودش رو، جای پاش رو محکم میکنه و رشته های ریشه به منابع لازم برای رشد گیاه اتصال پیدا میکنه. بعد ساقه رو میده بیرون تا روز آخر حیات گیاه کمک میکنه به ساقه، ساقه قوی میشه، خوشه در میاره، در خوشه دانه های زیادی ایجاد میشه و کشاورز به محصول فراوانی دست پیدا میکنه. علتش هم اینه که تمام موانع رشد گیاه رو برطرف کرد. محال انسان به مقامات و کمالاتی که براش قرار داده شده برسه، مگر اینکه تمام موانع راه رو برطرف کنه و بعد برطرف کردن موانع دانه بپاشه. در همین ابتدای سوره بقره ببینید به هر دو حقیقت اشاره شده، رفع موانع، پاشیدن دانه. رفع موانع هم در اولویت اول قرار داره. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. تقوا یعنی نگاه داشتن مال و اخلاق و عمل و روش و منش از گناه، این برطرف کردن مانع. حالا که زمین صاف شد، زمین آماده شد، دانه رو بپاش. الذین یؤمنون بالغیب بعد متقین و یقیمون الصلاه بعد تقوا و مما رزقناهم ينفقون بعد تقوا والذین یؤمنون بما انزل الیک بعد تقوا و ما انزل من قبلک بعد تقوا و بالآخرت هم یوقنون بعد تقوا. این دانه ها رو که پاشیدی رشد میکنه. اولئک علی هدن من ربهم. حرف علا در اینجا به معنی استعلاء، علا در اینجا به معنی برتری و علو، اینان بر بلندای هدایت قرار دارن از جانب پروردگارشون و اولئک هم المفلحون، اینایین که تمام موانع راه خیر دنیا و آخرت رو با تقوا برطرف کردن. حتما خودتونم به این ابتدای سوره مبارکه بقره چنین نگاهی رو داشتید که قبل از ایمان و نماز و انفاق و ایمان به قبلی ها و ایمان به قرآن و ایمان به آخرت تقوا مطرحه، موانع رو باید برطرف کن. با شراب خوری نماز به وجود نمیاد، با حرام خوری نماز به وجود نمیاد، با ظلم ایمان به وجود نمیاد. ان الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم، یعنی من وقتی ظالم به بندگان خدا و ظالم به حقوق مردم و ظالم به خودم نباشم با خدا گره میخورم. اما ظالم بندی نداره که به خدا گره بخوره. من وقتی دستم از مچ قطعه به هم بگن کتابو بلند کن، سطلو بلند کن، فرشو سرشو بگیر، نمیتونم. وقتی ظالم باشم به خدا گره نمیخورم چون زمینشو ندارم. وقتی خود پروردگار از زمان انبیاءش میگه هر کی یه لقمه یه حرام بخوره، البته حرامی که علم بهش داشته باشه، که من بدونم این لقمه حرامه، یعنی قطعی باشه برام، یا مال خودم یا مال دیگران یا مال داییم یا مال عموم، حرامی که علم یقینی داره. میگه وقتی بخوره یه لقمه، تا آثار این لقمه در این بدنه من به نمازش توجهی نمی کنم، چون نماز نجسه. آثار این لقمه هم خونه، هم پوسته، هم ناخونه، هم موه. وقتی لقمه هضم میشه به تمام بدن پخش میشه. تا حالا همه این حرام ها عوض بشه، دوباره من یه بدن پاکی پیدا بکنم، یه نمازی بخونم که نماز نجس نباشه. چرا که خودش در قرآن میگه طیبات للطیبین، پاک برای پاک. از اولم اعلام کرده من نجس نمیخرم، جنس پاک میخرم. خب لقمه حرام مانع، ربا مانع، شراب مانع، زنا مانع، چشم چرانی مانع، موسیقی حرام مانع، ظلم مانع. حالا من این دانه های عالی نماز و انفاق و ایمان رو و یقین به آخرت رو هم بکارم، سبز نمیشه، چون روی این دانه ها پر سنگ و خار و مانع. دانه به صورت دانه میمونه. خیلی ها روز قیامت وارد میشن میبینن اون چه کاشتن چیزی نمونده درو کنن. کتاب که تعبیر قرآن مجید اینه هبا ان منصور و همش به باد رفته، موانع هم همشو به باد داد، تمام شد. آیا احمد من بلنگو صدای درستی نداره؟ خیلی جالب نظام بندی کرده ابتدای سوره بقره رو، قبل از اینکه دانه ها رو بیان بکنه موانع رو بیان کرده در دل کلمه متقین. هدن للمتقین، راهنمای بیمانع هاست به سعادت دنیا و آخرت. لذا چون اول سوره میگه متقین، آخر آیه هفتم میگه هم المفلحون، اینا دانه رو پاشیدن بعد برطرف کردن موانع. خیلی زیباست اینکه خداوند خودش در قرآن مجید میگه این آیاتو که میخونین تدبر کنین، دقت کنین، فکر کنین، اندیشه کنین. این نظامبندی آیات و نظامبندی کلمات. چرا من آخر صفحه نگفتم اولئک هم المتقون؟ اولش گفتم هدن للمتقین، چون اولش باید متقین، اول باید تقوا باشه، اول باید موانع برطرف بشه، اول باید سنگ و کلوخ و تیغ و علف هرزه برطرف بشه. اگه قاطی اینا آدم دانه عباداتو بپاشه رشد نمی کن. یه روایتی امام ششم دارن خیلی جالبه، می فرماین این مکه یا از همه کشورها یه دیشون پاداشه کامل حجشون که چه زحمتی هم کشیدن، رفتن میقات، محرم شدن، رفتن تا مکه، مخصوصا زمانهای قبل که خیلی سخت بود، وارد مسجد الحرام شدن، طواف کردن، نماز خوندن، سعی صفا و مروه کردن، تقصیر کردن، از احرام اومدن بیرون، روز نهم رفتن عرفات، شب دهم رفتن مشعر، یازده و دوازده رفتن منا، سنگ زدن، حلق کردن، قربانی کردن، قبولی عملشون و مزدشون به اینه که وقتی برمیگردن زن و بچه شونو سالم ببینن، همین، پرونده بسته میشه، چیز دیگه گیرشون نمید. هیچی گیرشون نمید. اما یه عده‌ای هم حج میرن به محض در آوردن لباس تو مسجد شجره تمام گناهانشون میرسه، وارد مسجد الحرام که میشن چشمشون به کعبه میفته، به هر نگاهی که به کعبه میکنن صد هزار حسنه در نامه عملشون نوشته میشه، صد هزار درجهشون بالا میره، صد هزار سیعهشون بخشیده میشه. فرق میکنن مردم. باید دید مردم دانه رو چجوری پاشیدن، در چه وضعی دانه رو پاشیدن، در چه حالی دانه رو پاشیدن. بازم میگم خیلی قرآن عجیبه در نظام بندی مطالبش. آدم فکر میکنه تقوا آخر کاره، اما قرآن میگه تقوا اول کاره. موانع باید برطرف بشه، بعد دانه رو بپاش. کاری که همه کشاورزان دنیا میکنن، وقت نوبت پاشیدن دانه عبادت که میشه، هرچی باید باشه، هر جور باید باشه. به نظرم بیشتر عبادت کنندگان دنیا خدا رو خیلی قریب گیر آوردن. تو کارایی که مربوط به خدا نی دقت بسیار بالا، اما وقتی نوبت خدا میشه هر جوری که دلشون میخواد. هر جور. مثلا شب عروسی بهترین لباس رو مرد و زن می پوشن، گاهی با لباس های وارد نماز می شن که ملائکه مشمئز می شن. گاهی با بدن های وارد عبادت می شن که فرشتگان مشمئز می شن. حالا پروردگار رو نمیتونم توصیف بکنم که تو تماشای بعضیا چی میگه. خب برای رسیدن به این سلسله مقامات بسیار با ارزش و بی نظیر به همه لیاقت رسیدن دادن، اما راهش برطرف کردن موانع و بعد برطرف کردن موانع پاشیدن دانه است. وقتی این دانه وقتی رشد میکنه آخرش چیه؟ رشد این دانه آخرش صد بار بیشتر در قرآن فرموده جنات تجری من تحتها الانهار، تمام نعمتهای بهشت دانه های پاشیده خودته، تمامش اضافه نداره. اگر اضافه ای در بهشت براتون هست که کاری به دانه های کاشتتون نداره، در قرآن در سوره نور میگه و یزیدهم من فضله، اضافه ها مال احسان خودمه، دیگه کاری به تو نداره. چند بارم در قرآن گفته کیلتون رو در قیامت پر میدم، اصلا به هیچ کی سرخالی نمیدم. هر کسی به تناسب خودش کیلش پر. لیوفیهم اجورهم، یوفی یعنی کیل پر، دیگه جا نداره. پاداش 50 سال دانه پاشیدنت کیل پر، جا دیگه نداره سرش بیریزم. حالا بیرون از این کیل که بهشت و یزیدهم من فضله، از بس دوستتون دارم از احسان خودم هم بهتون اضافه میدم، اون دیگه کاری به دانه هاتون نداره که تبدیل به بهش شده، هیچ کاری به دانه هاتون نداره. ما کیل پرش رو نمیتونیم حساب بکنیم، نمیفهمیم هم فعلا این کیل پر چیه، تا چه برسه به اضافه ای که از احسانش میخواد عنایت کنه، اونو نمیدونیم. در این زمینه یقین بدانید تمام انبیا و ائمه طاهرین در حیرت بودن، تمامش متحیر بودن از رشد دانه به صورت بهشت، از اضافه کردن به مردم، از احسانش. وقتی وارد احسان میشه واقعا آدم متحیر میشه. یک کسی مدینه مرده بود، صبح نزدیکانش اومدن به پیغمبر گفتن بیاین نماز بخونین ببریم دفنش کنیم. پیغمبر خیلی آبروداری میکرد، فرمود به یکی دیگه بگیر نماز بخونه بهش. جبرئیل نازل شد، این یزید هم من فضله، گویا رسول الله میدونیم چرا نمیخوای به این نماز بخونی، اما دیشب باران سختی در مدینه بارید، هیچکی هم بیرون نبود، این یه گرفتاری رو میشناخت، تو این گل و لای تا زانوش تو آب و گل رفت و مشکل یه بنده منو حل کرد، حالا خودش به مشکل خورد، پاشو برو. البته مال دنیاش، قیامت رو نمیدونیم خدا یزید و هم من فضلهش یعنی چی، چه میکن. گاهی به پیغمبرانش خطاب کرده، سابقه داره از زمانی که آدمیان رو آفریدم تا حالا کسی به جانب من اومده باشه من تو سینش موج زده باشم بهش گفته باشم برو. اما به بندگان منم بگین با منم یه مقدار را بیان، کرم من به جا، رحمت من به جا، غفران من به جا، فضل من به جا. اما شما را بیان با من. لابلای این همه موانع دم مردنتون میخواین چی کار بکنیم؟ وقتی این همه مانع جلوتون باشه و زیر این همه موانع باشین، توقعی دارین وقت مرگتون پیغمبر و امیرالمؤمنین و زهرا بیان بالا سرتون؟ این توقع درسته؟ به جاست؟ Na. Pigeons. اما وقتی موانع برطرف میشه و دانه پاشیده میشه، به والله قسم مرده ی آدمم برای مردم کار میکنه، مردش، حالا زندش که پرونده دیگه داره. مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم گزی صاحب تألیفات مهمی بوده در اصفهان که مشهورترین تألیفش تذکرة القبور. این از عالمی نام میبره در اصفهان به نام آیت الله ابوالمعالی کلباسی. ایشون می نویسه مجلس درس ابوالمعالی کلباسی مانند مجلس حضرت مسیح با حواریونش. خیلی مهم، اصلا وقتی این موانع آدم برطرف میکنه، خودش در دنیا تبدیل به شجره طیبه میشه. می نویسه مجلس حضرت مسیح با حواریون این گونه بود: من یذکرکم الله رؤیته. شاگردا وقتی عیسی رو میدیدن خدا رو متذکر میشدن، دلشون به جانب خدا میرفت، انگار از دنیا تخلیه میشدن. شاگردان ابوالمعالی کلباسی تو درس دادن استادو که نگاه میکردن، دلشون از ماسوالله خالی میشد، مطلقا جذب خدا بودن. و یزید فی علمکم منطقه. عیسی وقتی حرف میزد به دانش مستمع اضافه میشد. ابوالمعالی کلباسی دائم اضافه میکرد به شاگردانش با نکاتی که دریافت میکرد. و یرقبکم عمله فی الاخره. رفتار او و زندگی او چنان که عیسی این گونه بود، تماشاگر رو ترغیب به آخرت میکرد. ابوالمعالی کلباسی هم اینجور بود. ما 14-15 تا از شاگرداشو من شناسایی کردم در احوالاتش. یکی از شاگردان ایشون مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود. شما بعضیاتون ایشون رو ندیده بودین. من آیت الله بروجردی رو یادم کاملا. روز دفنش هم 4-5 قدمی قبرش وایساده بودیم. ایشون آدم نگاه میکرد، از نگاه به ایشون غفلت میکرد، فکر میکرد یکی از انبیا یا ائمه رو داره میبینه، خدا رو داره میبینه. اصل دلش از دنیا کنده میشد، آخرتی میشد با نگاه به. وقتی از دنیا رفت برای مردم تقریبا ثابت شد هر کی گرفتار بشه بره سر قبر ابوالمعالی کلباسی 40 تا سوره حمد بخونه مشکلش حل میشه. اصفهان یه مرجع بزرگی داشت، مرحوم آیت الله صافی اصفهانی. ایشون اهل نظر بود. ایشون می‌فرمودن سالهایی که من اصفهان منبر می‌رفتم ایشون در قید حیات بود، کنار قبر مرحوم مجلسی هم دفنش کرده. ایشون می‌فرمودن که یه عالمی در اصفهان بود به نام آقا منیر احمدآبادی، عالم بسیار بزرگواری، ولی پرونده زندگیش به فقر و نداری زده شده بود. عالم بود، درس هم خوب خونده بود، پرونده زندگیش به فقر بود. قرض سنگینی به عهدش افتاد، دیگه تحملشو نداشت. آدم قرضدار متدین خیلی براش زندگی سخته، خجالت زن و بچه، خجالت طلبکارا، به خصوص آدم عالمم باشه، تو لباسم باشه، یه طلبکارشم بگه ما توقع نداشتیم شما آخونده مال مردم رو بخورید، خیلی سخته. این جملات برای ما آخونده، البته اونایی که آخوندن، از نیش مار و زهر عقرب بدتر. خب حالا میگن توقع نداشتیم، راستم میگن، منی که میرم به مردم میگم مال مردم پیشتون نمونه، به مردم بده کارین سریع بپردازین، اگه پول پرداخت رو دارین نپردازین حرام، نگر دارین اون پولو یا با اون پول کاسبی بکنین. خب مردم توقع ندارن خودم بده کار بشم نبرم بدم، باورم هم نمی کنن، میگم ندارم، اگر خدا عنایت فرمود حتما میپردازم، من مال مردم خور نیستم. قرضم که زیاد بشه دیگه نون با آدم نون نمیده، میگه حسابت سنگین شده، تمومش کن، پاکش کن، دوباره بیا. بقال با آدم سبزی و ماست نمیده، عطار با آدم برنج و نخود لوبیا نمیده. حالا آدم به زن و بچهش هم نمیتونه چیزی بگه، چی بگه؟ بلند شد رفت سر قبر ابوالمعالی. مرده اولیای خدا هم کار میکنه برای آدم. شما در حد خودت سراغ این مقامات برو. حالا اسم بردن از مقامات هم وقت طولانی میخواد، اما موانع آدم برطرف بکنه، دانه بپاشه، مقامات ظهور میکنه، پیدا میشه. من خودم گندم نخوردم اما دست مردم دیدم، دیدم صاحبان مقامات رو، هم زنده شون کار میکرد هم بعد از اینکه مردن کار میکرد. 40 تا سوره حمد شروع کرد به خوندن، 40می رو که گفت وللظالین، یه درشکه تمیز خوب، چون ماشین نبود اون وقت، اومد کنار قبر، درشکه چی گفتش که آقا منیر علی‌آبادی شمایی؟ گفت بله. گفت بلنش سوار درشکه شو، سوارش کرد اووردش تو میدون نقش جهان، پیادش کرد، گفت درشکه تو بازار نمیره، برو در مغازه حاج میرزا ابراهیم تاجر، اون منو فرستاده تو رو بیارم، کارت داره. آقا منیر احمد آبادی میگه رفتم، تاجر مشهوری بود، در مغازش سلام کردم، گفت بفرمید، خیلی هم احترام کرد، گفت چقدر بده کاری؟ گفتم به همه بده کار، به بقال، به لبنیات، به پارچه فروش، به نونوا، به عطار. گفت مجموعاً چقدر میشه؟ گفتم آقا خیلی سنگینه. گفت نه مقدارشو بگو، سنگین سبکیشو کار نداشته، مقدارشو گفتم. نقد به هم داد، گفت برو تمام بدهیاتو بفرداز. گفتم به شما نمیاد که از اسرار زندگی من خبر داشته باشی، از کجا میدونستی؟ اولا من کجام که فرستادی دنبالم؟ و بعدم از کجا میدونستی من قرض سنگین دارم؟ گفت والا من به عمرم تا حالا تو این بازار پیش از زور چرت هم نبرده بود، چون سنگین ترین وقت کاره. اما یه ساعت پیش چشم چنان گرم شد که همین پشت دخل دراز کشیدم، یک عالم برجسته الهی رو خواب دیدم. گفت من ابوالمعالی کلباسی هم، آقا منیر احمد آبادی سر قبر من قرض سنگینی داره، تمام قرضش رو ادا کن. هدن للمتقین اولئک هم المفلحون. اول تقوا، آخرم تعریف، اولئک هم المفلحون. تا باز ببینیم این داستان که سررشته بسیار گسترده‌ای داره و مطالب عمیقی کنارشه، ما رو به کجا میرسونه. اصلا خدایا دلمون نمیخواد عقب بمونیم و یه عده‌ای برن و ما بمونیم. خدایا ما دوست نداریم زمینگیر بشیم، خدایا دوست نداریم در خانه تو بی صدا بشیم، لال بشیم. خدایا دوست نداریم وجودمون هزینه شهوات مادی و دنیایی بشه. خدایا دوست نداریم که چه به ما نگاه نکنی، خدایا بدیم اما خیلی خوبی ها رو میخواییم، خودتو میخواییم، انبیا رو میخواییم، ائمه رو میخواییم، قرآن رو میخواییم، اما نیروی ما و قدرت ما برای تأمین این مسائل کمه. خدایا از قدرتت، از قوتت، از عزتت اگه به ما کمک بکنی، ما مثل اولیایت به طرفتون میدویم، ما هم را میفتیم، ما هم از کسالت در میریم، ما هم از این خوابای زیاد آزاد میشیم. بعضی همون هم دیگه بسمونه، سر و صورتمون سفید شده، شرم‌آور دنبال لذتها بدوییم. یه چند سال شونه ما رو گرفتی به طرف آخرت برگردوندی، ما دیگه روی به دنیا نداریم. واقعا به ما رحم کن. فرصت هم خیلی سریع تموم میشه، یه شب دیگه بگذره، 10 شب از ماه رمضان گذره، چه بساطیه. لطف الهی به من نظران دل بر مهوش کنم، عاقبت کار مرا خوش کنم. از می آن ساقی شیرین لبان لطف کند صبح نماید شبان، دارم تو این ظلمت درون نابود میشم. در گذرد از گناهم لطف تو، درگذرد از گناهم لطف دوست. لطف چنین پر گناهی را نکوست، ای کرمت از ازل اول عطا. زان کرم آمرز گناه مرا، من بد کردم تو که به کسی بدی نمی کنی. من کم آوردم تو که کم نمیاری. در گذر ای دوست گناه مرا، صبح کنی شام سیاه مرا، در دلم افروز تو نور یقین. با همه اخیار کنم هم نشین، بعد مردن پیش کیا میخوای ببری منو؟ با کیا باید محشور بشم؟ مبادا بعد مرگم از فرشتگان بپرسم اهل بیت کجان، به من بگن تو چه ربطی به اهل بیت داری؟ به تو چه که از علی میپرسی؟ به تو چه که از ابی عبدالله میپرسی؟ در دلم افروز تو نور یقین، با همه اخیار کنم هم نشین. چی شده باید میسم بوی علی بده؟ من بوی علی ندارم. چی شده حبیب و مسلم بوی حسینو بدم؟ من بوی حسینو ندارم. نسألك وندعو اللهم ازق له حلاوة ذكرك، اللهم ازق له حلاوة عبادتك، اللهم ازق له حلاوة معرفتك، اللهم ازق له حلاوة قربك، اللهم ازق له حلاوة رحمتك، اللهم ازق له حلاوة مغفرتك، اللهم ازق له حلاوة عفوك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم ازقنا حلاوة محبتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اصلح امورنا، اهلك اعداءنا، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در کومیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا قرار بده، عزت و جلالت قسم، به انبیاءت قسم، به آیات کتابت قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، لحظه مرگ قدم های ما، صورت های ناقابل ما رو روی قدم های حسینت قرار بده، پرونده ما رو به امضای امیرالمؤمنین برسو، پیغمبر فرمود علی جان قیامت هر کی رو تو اجازه بدی میتونه از صراط رد بشه و به بهشت برسه، اما کسی رو اجازه ندی با سر باید بره جهنم. خدایا این شبها مخصوصا شبهای احیا امیر المؤمنین رو دعاگوی همه ما قرار بده، برحمتک یا ارحم الراحمین.